بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان برنامه معرفت و از اینکه از طرق مختلف نسبت به این برنامه اظهار محبت و علاقه میکنید صمیمانه سپاسگزاریم و خدا را شاکریم که تا این اندازه عرفان اسلامی و حکمت ایرانی در اعماق وجود آحاد ملت ما ریشه دارد. امیدواریم که با بهره‌مندی بیشتر از محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی بتوانیم پاسخگوی محبت‌های شما باشیم انشاءالله. بسیاری از عزیزان در خلال چندین ماه گذشته تا به حال از ما درخواست کرده بودند که راجب سوانح العشاق خواجه احمد غزالی صحبت بکنیم. بر اساس اون جدولی که ما تنظیم کردیم خوشبختانه رسیدیم به این کتاب، کتابی بسیار رمزآلود و در این حال شورانگیز، نکات بدیع حکمی و عرفانی فراوان در این کتاب وجود داره و ما امیدواریم که بتوانیم از هوشمندی استاد و قواسی استاد عزیز که در این کتاب داشتن استفاده بکنیم و تا اونجایی که در توان ماست سوالات شما رو در این زمینه پاسخ بدیم. حتما این کتاب رو عزیزان مطالعه کردید و در منزل دارید، اون عزیزانی هم که ندارن از این کتاب استفاده بکنن، اگر سوالاتی هم باز براشون پیش اومد با برنامه ما تماس بگیرن که قطعا در خدمت شما خواهیم بود. استاد، کتاب سوانح العشاق یکی از کتاب‌های مهم و اساسی حوزه عرفان و حکمت ماست و در واقع صرف نظر از ساختار خود متن بسیار نکات بدیع و عمیق عرفانی و حکمی در این کتاب مطرح شده است. خب من نکاتی رو یادداشت کردم که به فراخور این برنامه انشاءالله مطرح بکنم، در حدی که مباحث زیاد سنگین و پیچیده نشه، یعنی سعی میکنیم که باز همون فضا و ساختار گذشتمون رو حفظ بکنیم ولی در این حال از سادگی حضرت عالی و تحلیل زیبای شما انشاءالله استفاده میکنیم که حد در مقدور ما بتوانیم از این گنجینه زیبای عرفانی برنامه حد اکثری رو انشاءالله ببریم. استاد، هم دور که استحضار دارید، ایشون از تعریف عشق این کتاب را آغاز می کند و معتقد است که حقیقت عشق ازلی است. به استناد می کنه به آیه فسوف یعت الله یحبهم و یحبونه و نتیجه می گیرد که انسان قبل از این که محب به خدا باشد محبوب خداست و نتیجه می گیرد که همونطوری که محبوبیت انسان ازلی است پس عشق او هم ازلی است. از حضرت علی صدا دارم راجع به ازلی بودن عشق از نگاه غزالی. بفرمایید که تا چه اندازه این تعریف یعنی استناد عشق به ازلی بودن محبوبیت انسان برای ما راهگشاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاره فرمودید کتاب کوچک از نظر حجم و پرمحتوای سوانح العشاق که به قلم فارسی قرن پنجم نوشته شده،
از اون هم پیچیده تر استاد.
بله، از اون هم پیچیده تر. البته پیچیدگیش یه مقدار به لحاظ محتواییه که چون محتوا پیچیده بوده قلم هم طبعا تا حدی پیچیده شده. این کتاب عرض کردم با حجم کوچکی که داره یکی از سنگین ترین کتاب هاییست که در عرفان اسلامی به رشته تحریر در آمده. شاید کمتر کتابی با این کتاب هم سنگ باشه، در حالی که حدود 700 صفحه بیشتر نیست. به طور کلی باید عرض کنم که احمد غزالی کم نویس بوده، ولی پر محتوا نوشته اون چی که نوشته. فقط یکی دوتا نثر داره، یکی که بحر المحبه که منصوب به اوست که در همین فضاست، و چند نامه‌ای که برای شاگردش و دوستش عین الغزات همدانی نوشته،
کلمات التوحید
و کلمات التوحید. اینا رساله‌های کوچکی است که به او منصوبه و این سوانح که قطعا مال اوست. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحث عمیق شما بشم، چون احمد غزالی مطرح شد، شمه‌ای هرچند مختصر درباره مرد بزرگ تاریخ عرفان ایران سخن بگویم. احمد و محمد دو برادر بودند که اهل توسن، توسی هستند هر دو، خراسان ما، خراسان ایران متولد شدند و از بچگی به مکتب رفتند و با هم درس خوندند و بالاخره سرانجام تحصیلات عالیه اونها در نظامیه بغداد بوده. میدونین نظامیه دانشگاهی بوده که به تدبیر خواجه نظام الملک تأسیس شده و رسالت اون دانشگاه فقه شافعی و کلام اشعری بوده و همه کسانی که از اون مدرسه بیرون شدن مروج فقه شافعی و کلام اشعری بودند، و از جمله این دو برادر. اما گاهی خریجین این دانشگاه و فارغ التحصیل این دانشگاه به راههایی رفتن که خیلی مطابق سلیقه رسالت دانشگاه نبود، سلیقه مؤسس دانشگاه و مطابق مقتضای رسالت دانشگاه نبود. مثلا خود سعدی از اونجا فارغ التحصیله، ولی سعدی به فضای ایرانی رفت که اصلا خیلی حرفاش ربطی به نظامیه نداره. هرچند رسوبات دانشگاه نظامیه در اندیشه های سعدی هست، اما به راه دیگری رفت. و از جمله احمد غزالی. البته احمد و محمد که هر دو برادرن، محمد هرچه احمد کم نویسه است، محمد پر نویس. شاید کمتر نویسنده‌ای در جهان اسلام داشته باشیم که به اندازه محمد غزالی ابو حامد محمد که برادر احمد است کتاب نوشته باشه. البته کتاب‌های پرمحتوا سنگین، احیاء العلومش خود چندین مجلده، کیمیای سعادت، و حالا بخوام کتاب‌های مطبوع و غیر مطبوع رو اونجا نقل کنم سخن به درازا می‌کشد. اما این دو برادر هم راهشون جداست. هر دو فارغ التحصیل نظامیه بغداد، اما ابو حامد محمد غزالی یک متکلم اشعری ضد فلسفه است. البته با عرفان شاید در اوائل ضدیت داشت، ولی در اواخر عمرش به راه عرفان کشیده شد و من مطمئنم که تحت تأثیر این برادر کهتر بوده. ولی احمد از همون آغاز به راه معرفت و راه عرفان رفت و کم نوشت و گزیده گفت. این اجمال رو من حالا، البته این شاید در یه فرصتی بیشتر لازم باشه که شرح حال این دو برادر که خیلی نقش داشتن در فرهنگ اسلامی صحبت بشه، ولی به همین اجمال بسنده میکنم. به هر صورت احمد از جمله آثارش همین کتاب سوانی است که شما اشاره کردی و کتاب بحر المحبه ای که به او منسوب است. احمد به حکمی که عارف است
برادر ابوالفتوح را،
بر ابوالفتوح بوده حقیقتا، برای اینکه فتوحات داشته. بله درست. اگر ابن عربی، محی‌الدین ابن عربی در قرن ششم کتاب فتوحات نوشت، فتوحات یعنی هم فتوحات قلبی دیگه، این کتاب چند جلدیه، کتاب فتوحات که حالا اگه بخوای به چاپ حالا بشه حدود چندین مجلد میشه، ولی قبل از او فتوحات از آن و از خیلی عرفا و از جمله احمد غزالی است که در واقع همین کتاب سوانح از فتوحاته، یعنی اساره فتوحات
مغزاد این لقب رو ظاهرن بشتن.
بله خب حالا این که مهم نیست. بله حتما، چون این الغزاد از مشرب، از اون ماء مهین، از اون مشرب نوشیده. بله در واقع این الغزاد به یک معنی شاگرد احمد است و تحت شدیدن تحت تأثیر احمد غزالی است. و در هر حال عظمت خودشو در این کتاب کوچک نشون داده و راه خودشو معین کرده. راه او راه عشقه. او تحصیلات کرده به همون اندازه برادر، اما خیلی اعتنایی به تحصیلات کلامی و این حرف ها نداره. کلام رو پشت سر گذاشته، علم کلام رو. او وارد وادی محبت شده. سوانح هم، خود سوانح جمع سانحه هست، سانحه با فتوحات ارتباط داره. سانحه میدونی که سانحه یه چیزی که در قلب رخ میده، حالت قلبی است، یه گشایشه. سوانه جمع سانحه هست که اینا هر یک از سخنان او در کتاب یه سانحه هست، یه جهشه، یه برقه، یه لامعه است، یه درخششه که دقیقاً از عالم غیب به روی او گشوده میشه و باب قلبش گشوده میشه، یه مطلبی رو میگیره. حالا این مرد بزرگ که همینجا اضافه کنم که اینو به عرفان ایران هم البته این از قرآن داره مدد میگیره، الانم عرض خواهم کرد که چگونه از قرآن چقدر مدد میگیره، اما روی به عرفان ایرانی هم داره. ببینید در همین کتاب بارها میگه که رستمی رخشی خواهد که تن رستم بکشه،
تو گویی که باید که بار
غم کشد، رخش خواهد تا تن رستم کشد. این رستم و رخش رو خیلی در این کتاب تکرار میکنه و کاملا پیداست که با اثر کبیر و بی نظیر حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه که سند هویت و ملیت ماست، آشنایی داشته. یعنی به
هر دو توسی بودن،
بله هر دو توسی بودن و هر دو واقعا به ایران و فرهنگ ایرانی نظر داشتند، هم او و هم قبل از او یا در همون زمان قبل از او بابا طاهر عریان همدانی که دو بیتی هاست که پهلوی، اصلا دو بیتی های بابا طاهر رو پهلویات میگن، یعنی پهلویات، یعنی این سبک دو بیتی از جزء ادبیات ایران بوده که اون به این سبک سخن گفت. حالا اینا مسائلش مفصله که من وارد این باب نمیشم، ولی به سوال شما پاسخ بدم که او در این کتاب چه گفته است. محور مباحث این کتاب سوانه یک آیه از آیات کریمه قرآن که این آیه از عجایب آیات، هم دو کلمه است، من دو کلمه آیه رو بیشتر نمیخونم، یحبهم و یحبونه. اول ترجمه کنم این آیه رو، یحبهم، خداوند، هم ضمیر هم به مردم برمیگرده، فاعل یحبم خداست، خدا دوست دارد، یحبو یعنی خدا دوست دارد مردم را، یحبهم فاعل یحب خداونده و مرجع ضمیر هم مردم انسان ها هستند، یحبهم و یحبونه و مردم هم و انسان ها هم خدا را دوست دارن. این محبت دو طرفه. پس محبت از کجا آغاز میشه؟ از حق تبارک و تعالی، محبت از آن خداست و انسان به مقتضای این آیه کریمه محبوب خدا واقع شد. و آقای لاریجانی این کم مقامی نیست و این کم منقبتی نیست. اگر انسان همینو بدونه، هیچی ندونه جز همین کلمه و رو این مسئله تکیه کنه، چون که احمد غزالی تکیه کرد که انسان محبوب خداست، خوب توجه کنم چه عرض میکنم، آدم بدونه که محبوب خداست با صراحت تمام، یحبهم خدا دوست داره شما را، دوست داره انسان ها را، انسان محبوب حقه. محبوب حق بودن چیز کمیست؟ چه چیزی معادل محبوبیت، اینم محبوبیت حق واقع شدن هست، معادلش شما پیدا کن. معادل محبوب بودن از جانب خدا، کسی که محبوب خدا واقع بشه، معادل این چی میتونه باشه؟ همه عالم هستی رو یه ترازو اینجا بگذار، اگه بشه یه ترازوی فرض کرد همه عالم رو توی کپه و محبوب بودن از نای خداوند، محبوب خدا بودن توی کپه بذار، سنگینی از آن کدام هست؟
محبوب خدا بودن.
بله بله که هست، یقینا هست، خدا عالم اثر محبت خداست، توفیل
هستی
عشق، آدمی و پری، توفیل هستی عشق، آدمی و پری،
ارادتی بنما،
بنما تا سعادتی ببری.
بله
این است که مرحوم احمد غزالی رو این آیه تمرکز پیدا میکنه و انگوش میگذارد روی یحبهم و انسان محبوبه و یک واژه‌ای در همون کتاب به کار برده، کرشمه محبوبی.
خب قبل از به کرشمه محبوبی برسیم، بحث ازلیت عشق،
حالا همینم میخوام وارد بشم. کرشمه محبوبی از همینجا شروع میشه. دو تا کرشمه هست، انسان دو تا کرشمه داره. واژه کرشمه که یه واژه بسیار زیبایی است که احمد غزالی به کار برده در قرن پنجم، کسانی کرشمه حسن دارن، زیباست، کرشمه داره، کرشمه است، آدمایی است که زیبایی دارن دیگه، آدم زیبا کرشمه داره، آدم نازیبا کرشمش کرشمه‌ای نیست. این کرشمه حسن و شناخته شده است، همه کس میداند که کرشمه حسن یعنی چه. آدم زیبا
تجلی ازلی،
آره، آدم زیبا کرشمه حسن داره، هر کاری بکنه یک کرشمه داره. البته کرشمه هم ترجمهش خیلی سخته، مثل ملاحته. حالا بعدها خواهیم گفت که ملاحت هم یه قدر سخته ترجمهش، که ملاحت یعنی چی؟ نمکینه. ملاحت یعنی نمکین. آدمای نمک دارن، یا آدمای زیبان یا آدمای نمکین. حالا نمکین یعنی چی؟ نمکین کمتر از زیبایی نیست آقای لاریجانی. اما اگه شما نمکین توضیح، حالا شاید حسن کم و بیش بشه توضیح داد، حسن چشمش زیباست، ابروش زیباست، لبش زیباست، چنینه چنانه، خیلی میشه توصیف که اینا زیبایی. اما حالا بیاد نمکین بودن رو، ملاحت رو توضیح بده، خیلی سخته. تو ملاحت چیه؟ تو قالب بیان سخت میاد. ملاحت
حسنت به اتفاق
ملاحت جهان گرفت.
یعنی ملاحت نبود حسن نمیتونست جهان
گرفت. بله، اصلا حسن در پرتو ملاحت صد چندان میشه. ملاحت حسن و حسن تر میکنه، زیبایی رو زیباتر میکنه. بله، و به قول شیخ محمود شبستری، ملاحت از جهان بیمثالی در آمد همچو رند لاعبالی، به شهرستان نیکوی علم زد. وقتی به شهرستان نیکوی ملاحت علم برپا میکنه، وقت همه عالم به هم میزنه، همه عالم رو به هم زد. و هر صورت کرشمه محبوبی غیر از کرشمه حسنه، و انسان کرشمه محبوبی داره، و محبوب شدن انسان، شما اشاره کردید دنبال ازلی، البته که باید دنبال ازل باشی. حب خداوند مگر حادثه؟
همین نکته.
مگر خدا حادثه؟ خداوند تنها موجود قدیم ازلی، لم یزل ولا یزال، ازلی مطلق، ازلی علی اطلاق حق تبارک و تعالی است. ما موجود ازلی علی اطلاق غیر از حق تبارک و تعالی، نه هیچی ازلی علی اطلاق نیست جز حق. و اگر حق ازلی است که هست، صفات لایزال او هم ازلی است. و محبت، محب بودن، مثل عالم بودن، مثل حکیم بودن، مثل بصیر بودن، مثل سمیع بودن، مثل لطیف بودن، که حالا لطیف بودن هم برسیم معنی کنیم که یعنی چه خدا لطیفه، لطیف بودن، حی بودن، مدرک بودن، این صفاتی که هست، محب بودن، این صفات ازلی است، محبت ازلی است، و محبت از آن خداوند.
چه زیبا میگه حافظ، نبود نقش دو عالم
که رنگ الفت بود، زمانه نقش محبت،
طرح محبت نه این زمانه،
نه این زمانه. دقیقا حافظ کتاب سوانح رو خونده بوده، من تردید ندارم که حافظ کتاب سوانح غزالی رو خونده بوده،
نبود نظم همون سوانح.
بله، اصلا کاملا این ترجمه همین سخن احمد غزالی است در آیه یحبهم. نبود نقش دو عالم، نه این عالم، نه ملک بود،
نه ملکوت،
و نه ملکوت، نه جبرائیل، نه اسرافیل، نه میکائیل، نه بهش و نه جهنم، حق بود و حق، اما کان الله و لم یکن معه شیء و الان کما کان. اما همون جایی که حق بود، در همون حضرتی که حق بود، محضری که حق بود، که کلمه جایگاه نمیتونیم اینجا به کار ببریم، همون مقام، مقامی که حق بود، محبت بود، و اون محبت که بود، انسان محبوب حق بود. این محبت، پس محبت ازلیه. حالا وقتی شما پرسیدی که ازلیت محبت یعنی چه، یعنی چون انسان محبوب خداست. تا اینجا گفتیم
از خود انسان هم ازلی میشه دیگه.
حالا کم کم خواهیم گفت بدن مادی من در این عالم ازلی نیست، نخیر. این حادثه تاریخ داره، تاریخ تولد هر کسی معین، اما انسان یه عین ثابت داره مانند هر موجود دیگری. ولی اون عیان ثابت محبوب حق نبودن، عین ثابت انسان محبوب بود.
شاید عین ثابت هم نبود، فراتر از انسان،
عین ثابت بود دیگه، فراتر از عین ثابت نداریم.
محبوب ازلی
بله این ثابت هم ازلی
کسی میشود که
عیان ثابت ازلی هم به همین دلیل ثابت هم. این کلمه ثابت عید ثابت یعنی ازلی عیان ثابت ازلی هم به ازلیت حق همطور که حق چون عیان ثابت مظاهر علم حق هستن و علم حق که ازلیست
حضرت واحدیت
در حضرت واحدیت بله واحدیت هم ازلیست توش مقام فرم کنه از مقام احدیت به واحدیت بنابراین انسان در مقام عین ثابتش محبوب حق تبارک و تعالی بود و البته معلوم هم بود فرق نمی کنه و مقدور بود و معلوم بود و مقدور بود و اینا همه بود اما اینجا تکرار کلمه محبته که محبت حق به انسان تعلق گرفته تعلق گرفتن یه امر حادثی نیست در ازل چنین بود دقیقا همین بیتی که شما قرائت کردید بیت حافظ به زیباترین وجه این مطلب رو بیان کرد نبود نقش دو عالم رنگ الفت بود الفت همون محبت حق است به انسان نه ملک بود نه ملکوت بود هیچی نبود ولی انسان به مقام عین ثابتش محبوب حق تبارک و تعالی بود حالا تا اینجا مطلب روشنه تفسیر کلمه یحبهم هست این صریح قرآن ما نمیگیم که کسی بتونه اشکال بکنه این صریح قرآنه حتی تأویل هم نیست تفسیر هم نیست صراحت قرآن یحبهم با ضمیر هم و کلمه یحبه هیچ کس نمیتونه انکار کنه و این از عجایب قرآنه و از معجزات قرآن و شاید در کمتر کتاب این مطلب رو شما بتونه پیدا کنه که محبت ازلی است و از حق و انسان محبوب حق آیا این محبوبیت نکاس نداره؟ این محبوب واقع شدن انسان
پریر و تابه
مستوری ندارد به جای خود و بعد آیا این اثری در انسان نداره؟ محب بودن انسان انعکاسی است از محبوب بودن او
خب استادان دور که فرمودید سخنان خواجه احمد بسیار زیبا بدی و لحنی عاشقانه دارند در این حال زینت سخن او آیات قرآن همطور که فرمودید یحبهم و یحبونه ما از یحبهم و یحبونه فرمودیم فرمودید که عشق قبل از این که سبقه عاشقی داشته باشد سبقه معشوقی دارد این نکته یه قاعده است که به دست میاد از همین آیه خیلی زیباست قرینه این کلام خود ما قبل آیه است یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه خیلی زیباست من تعجب میکنم که امام فخر رازی چه تعبیر عرفانی از این آیه کرد امام فخر رازی که فخر در کلام خیلی
در واقع اون به عرفان رسیده بود فخر رازی بله
خب در ذیل همین آیه 54 سوره مائده ایشون ارتداد خوب معنی میکنه اندینه را خوب معنی میکنه و از همه اینها نتیجه عرفانی میگیره که برسه به این آیه که چون خداوند میخواد بگه اگر چه انسان محبوب ازلی است اما این محبوبیت انسان از شدت غلبه محبت در خود خداست لذا میگه اگر شما معشوق من نشوید من معشوق دیگری را انتخاب میکنم
برای اینکه ازلیت بدون معشوق نمیشه نمیتونه
باشه اساس عالم عشق پس خیلی اساس قرآن به دست
میاد معلومه که هست اساس عالم محبته اساس هستی محبت همین طفیل هستی عشقن یه چیره مجازگونه نی واقعا طفیل هستی عشقن آدم یا پری همه چیز طفیل محبته طفیل عشق بله خب حالا خداوند وقتی که محبت داشت و انسان محبوب شد ضمن نکته چون خواجه احمد از این آیه نکات بیرون میاد رنگ و رنگ نکته استخراج میکنه که حالا بعد خواهیم گفت اولا اینجا اصالت به محبوبیته نه به محب اصالت رو به معشوق میده نه به عاشق حالا خواهیم گفت چون خداوندم دوباره معشوق خودش یحبهم و یحبونه انعکاس محبوبیت انسان محب بودن اوست اگر انسان محبوب ازلی نبود و مورد تعلق حب حق نبود نمیتوانست طعم محبت رو بفهمه تا طعم محبت رو چشید حالا محب شد. و اگر این انعکاس پیدا کنه باید محب به حق باشه انسان و در عاشق بودن باید صادق باشه.
سایه معشوق اگر
افتاد بر عاشق چه باک، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک.
او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج،
او به ما
محتاج بود و ما مشتاق،
او به ما مشتاق بود. تمام اصالت این ارتباط الفت بین حق و بنده حق، یعنی بین انسان و خدای الفتی است. این الفت البته دو طرف است، اما چون نیک بنگری دو طرف نیست، اضافه اضافه مقولی به قول حکما نیست. اینجا یه اضافه برقرار میشه، غالبا ذهن ساده انگار انسان و ساده اندیش انسان معمولا از اضافه اضافه مقولی میفهمه. ما دو نوع اضافه داریم، یه اضافه مقولی یه اضافه اشراقی. اضافه همیشه دو طرف داره، مثل اخوت، بنوت، ابوت، یمین، یسار. تو میگی یمین، چپ و راست، چپ در مقابل راست، راست در مقابل چپ. ابوت از یک طرف ابه، از یک طرف ابنه. اخوت از یک طرف یه برادر، از طرف یه برادر دیگر. اصلا اضافه قائم دو طرفه، این معنی اضافه. اینه بهش من اضافه مقولی نسبت. اما گاهی ما یه اضافه ای داریم که اضافه است در واقع، اما دو طرف نداره، قائم به یه طرفه. نور و خورشید، این مثال محسوسشه، البته من مثال از این ساده تر حالا فعلا پیدا نکردم، مثال های دیگری. نور و خورشید، نور به خورشید نسبت داره و خورشید هم با نور نسبت داره. حالا نور یک طرف وایساده و خورشید یک طرف، یه چیز وسط چون اینا رو به هم ارتباط میده؟
نه خیلی
چیز سومی نیست. بله بین یمین و یسار یه حد وسطی هست که نه یمین نه, نه یسار. حالا یمین و یسار، چپ و با راست نسبت میده. اما نور نمیاد بگه من یه طرفم، خورشیدم یک طرفه، حالا من با تو اضافه پیدا میکنم. اصلا بدون خورشید نور نیست، اضافه هست، اما اضافه اسمش اضافه اشراقی است. به همین حکما گفتن اضافه اشراقی. ضمن اینکه اضافه است، در حقیقت یه طرف داره، دو طرف می نماید. شما نور رو میبینی و خورشید را، اما چون نیک بنگری جز تجلی خورشید چیزی نیست. یه مثال دیگه من میتونم بزنم، این مثال خیلی محسوس بود، اجازه بدید. برای اضافه اشراقی که خیلی مسئله مهمیه و کمتر اشخاص توجه میکنن و تفاوت بین اضافه مقولی و اضافه اشراقی رو کمتر اشخاص توجه. اضافه دیگری که برای اضافه اشراقی میخوام بزنم، مثال دیگری که بزنم، مثلا شما با علوم خودت، شما یه سلسله ادراکات داری، یه سلسله علوم داری، نسبت شما با آگاهی های خودت چه نسبتیه؟ نسبت داری؟ آگاهی های شما با شما نسبت دارن، شما با آگاهی هات نسبت داری. اما آگاهی ها یه طرف است، توی کپ است و شما توی کپ. حالا یه چیز وسطی میاد اینا ارتباط میده؟
نه خیر.
آگاهی این شماست و شما این آگاهی هستی. یعنی اینو اتحاد بین مدرک و مدرک است، بین عاقل و معقول اتحاد هست. اضافه شما نسبت به علوم و آگاهی های خودت و هر انسانی نسبت به آگاهی ها و علوم خودش اضافه هست، اما اضافه اشراقی است. اضافه خورشید به نور اضافه اشراقی است. اضافه حق و الفت حق با انسان حتی در ازل اضافه اشراقی است. درسته که الفت طرفین خالق و مخلوق، محب و محبوبه. ما از محب و محبوب صحبت کردیم، چه بسا ذهن ساده اندیش انسان فکر کنه این محبوب طرف و محب طرف یه وسطی واسطه است، این ارتباط چنین نیست. نه خیر، یعنی حق محبه و انسان محبوب محبه هم، ولی اضافه اشراقیه، یعنی اشراق حق است. و حالا محب شدن انسانم نسبت به حق،
از اونم ابدیتش هم از اینجا ناشی میشه، ابدیتش هم از اینجا ناشی میشه
و این اشراق همیشه هست. حق همیشه در حال افاضه است. افاضه حق، خوب توجه کن نکته اینجا عرض کنم، این چون مطلب مهمیه، مبادا اشخاص در تصویرش دچار اشتباه بشن که از این اضافه دو طرف نفهمند که مستقل باشه. اضافه ی حق چون اشراقی است، اضافه و افاضه، اینجا دو واژه داریم، یه اضافه داریم یه افاضه. افاضه هم اضافه است. افاضه یعنی فیض رساندن، رسوندن، افاظه این فیض رسوندن. افاظه با اضافه دو تا واژه است. تو افاظه هم اضافه هست. چرا؟ وقتی خداوند افاظه میکنه، مفیزه، افاظه میکنه، مفاز داره. افاظه بدون مفاز میشه آقای لاریجان یا نمیشه؟
خیلی.
افاظه مفاز میخواد. پس طرف داره. اما در واقع چیزی جز افاظه نیست. افاظه قدیم است. مفاز حادث. تجلی قدیم است. متجلی به حادث. خلق قدیم است. مخلوق حادث. این مسئله بسیار مهمه در الهیات. بنابراین خدا همیشه در حال افاظه است. هیچ وقت نبوده که افاظه حق تعالی قطع شده باشه. خداوند مفیض علی اطلاق و مشرق علی اطلاق، پس همیشه اشراق داره و همیشه افاظه داره. من الازل الی الابد لحظه ای افاظه خداوند قطع نمیشه. اما معنیش اینه که مفاظها قدیمه؟ نه، من و تو حادثیم. ما افاظه حقیم. افاظه قدیمه، مفاظ حادثه. این تفکیک بین افاظه و مفاظ، اشراق و مستشرق، یه قدری دقیقه باید توجه بکنیم.
البته با این بیان زیبا و لطیف شما خیلی به نظر من جاش شبهه نمیمونه. خیلی
جاش شبهه انشاءالله باقی نمیمونه دیگه. بنابراین کلمه یحبهم از این قبیله. و حالا بعد کم کم ما میخوام بریم سر یحبهم.
بله بسیار، همینو میخوام عرض بکنم، ترسال بکنم. جناب احمد غزالی، خب در این که ما او رو به شوردگی و قلیان احساس و عشق تعبیر میکنیم، ولی به نظر میرسه خیلی آدم اهل تأمل و تعقله، یعنی رو حساب، یعنی اینقدر مهندسی این بزرگوار در این کتاب دقیقه که حتی یک کلمه رو آدم نمیتونه جا به جا بکنه. اینو که من احساس کردم چند بار این کتاب کوچک را، واقعا عجیبه. همین نکته اینجاست، ایشون میفرماید که معجزه حضرت عیسی این بود که مرده زنده میکرد، حضرت موسی علیه السلام این بود که عصا را اژدها میکرد، پیامبر ما این بود که انشقاق قمر کرده است، و معجزه خدا آفرینش انسان است. یعنی انسان را معجزه ربوبی میدانه. خیلی نکته است، اینقدر اهمیت انسان رو ایشون بالا میبره که در حد معجزه. واقعا هم همینطوره. گاهی انسان همطور که فرمودید نسبت خدا به انسان نسبت اشراقیه، در تفکیک خودش با خدا هم دچار مشکل میشه. البته اون انسان‌های کاملی که همه تعلقات رو کنار میگذارن. اینجا میاد میگه که اگر انسان ساحتی ازلی نداشت محبوب خدا واقع نمیشه، چون ازلی ابدی هم هست. انسانی که نه آغازش معلومه نه ابدش معلومه تعریف نداره، فقط فصل مقوم و مقسمش محبوبیته. آیا این از دید عقلانی میشه مثلا محبوبیت رو فصل مقوم انسان دانست؟
بسیار مسئله سنگینی مطرح شد. بله خیلی مسئله مهمی است، و مخصوصاً ارتباط عقل و عشق که فرمودین. خواجه احمد غزالی هم در این شوریدگی عاشقانه و سخنهای عارفانه که مستانه سخن میگه اهل خرد و عقله، اصلا عرفان که بدون عقل نمیشه آیه داریشان. و محبت ازلی خدا، این حکمت خدا، صفات خدا که از هم جدا نیست، اصلا محبت بر اساس حکمته. محبتی که توش حکمت نباشه، توش خرد نباشه، که محبت نیست. در ذات محبت خرد هست و آگاهی هست. محبت از روی آگاهیه. اگر از درون محبت شما آگاهی رو منهای کنی و بگیری، جز یک غریزه‌ای باقی نمونه یا شاید هیچ بشه. اساس هر چیز آگاهی رو بگیری هیچ میشه. اصلا آگاهی رو از جهان بگیری هیچ میشه. جهان هستی بر اساس آگاهی است. و اگر از شما نترسم میگم هستی تجسم آگاهی است.
بله. خیلی زیباست سوال.
بله. مگه میشه بدون آگاهی؟ اینم حق تعالی که عین حکمت و عین علم و علمش صفاتش عین ذاته، که حالا ما این بحث در باب اسماء و صفات هم اگر فرصتی شد باید صحبت کنیم که صفات حق تبارک و تعالی در عین کثرت عین ذاتند، یعنی در عین کثرت عین وحدتند و اینم خودش یه معجزه دیگه. اما من تو فرصت از دست نرفته و مطالب قاطی نشده برگردم به این کلمه، خود این کلمه معجزه نشان که آفرینش خداوند و معجزه خداوند
انسان،
خلق انسانه. آخه وقتی با خدا، خدا همه چیزش معجزه است، این یه چیز آشکار است. معجزه، کلمه معجزه یعنی چی؟ معجزه یعنی کاری که دیگران عاجز باشند از انجامش. کسی معجزه داره و عملی معجزه است که دیگران نتوانند همانند آن را انجام بدن. این معنی معجزه است. اصلا معجز اعجاز دیگرانه، یعنی دیگران از انجام او ناتوانند. معلومه که کارهای خداوند را هیچ کس نمیتونه انجام بده، هیچ کس نمیتونه. پس اصلا کار خدا اعجازه، همه کارش. اما در این آفرینش که همش اعجازه، خلقت انسان یه اعجازه دیگره، اعجاز ویژه است خلقت انسان. و شاید اساساً کار خداوند اجازه و خلقت اساساً به خاطر انسانه. حالا چرا من یه داره میکنم؟ این گزافه نمیگم. لولاک
لما خلقت،
لما خلقت الافلاک، یک حرف ز مجموعه عز و شرفش، لولاک لما خلقت افلاک هم.
با محمد بود عشق پاک جفت، زین سبب او را خدا
لولاک گفت. لولاک یعنی اگر تو نبودی آفرینش نبود. آفرینش تو فعل هستی انسانه. حالا هرچند ممکنه زیستشناس ها، پوزیتیویست ها، ماتریالیست ها این حرف ها نتونن قبول کنن، برای اینکه اونا در این فضای الهی نیستن و نمیتونن قبول کنن. بنابراین آفرینش انسان یک اجازه و عجیب اینه که خداوند، اینا رو ما از خودمون نمیگیم، اجازه بدین مستند کنیم به آیات کریمه قرآن، و خود خداوند به کار معجزه انگیز خودش
تبارک میگه.
وقتی که آفرینش انسان تمام میشه، توصیف میکنه آفرینش انسان رو یک مرتبه در آزیل آیه بعد از توصیفات که چه بود و چه بود و نفخت و فیهم روحی فلان فلان فلان، میگه که فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین، چرا خدا احسن الخالقینه؟ یعنی بزرگترین و زیباترین خالق است، چون زیباترین مخلوق را آفریده است. احسن الخالقین یعنی به لحاظ احسن المخلوقین.
شاید خودش هم زیبا، زیبا جو زیبا نمی آفرید،
معلومه. احسن الخالقین ارتباط پیدا میکنه که اون مخلوق هم احسن المخلوقین باشه. شما خداوند خیلی چیز را آفرید، وقتی جبرئیل را آفرید نگفت فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی میکائیل را آفرید نفرمود فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی عرش را آفرید نفرمود فتبارک الله احسن الخالقین. همه این موجودات کوچک و بزرگ، دریا و صحرا و ملک و ملکوت و عرش و لوح و قلم، آفریده حقه. ولی احسن الخالقین در این موارد نیست. اما پس از آفرینش انسان میفرماید فتبارک الله، به خودش بارک الله میگه، خدا به خودش میگه بارک الله، بارک الله، بارک الله، دست درد نکنه، به خودش میگه دست درد نکنه. فتبارک الله احسن الخالقین، زیرا در این احسن الخالقین احسن المخلوقین دیده میشه. احسن المخلوقین چه موجودی است؟ انسان، انسان کامل. خب حالا فورا شما ممکنه به ذهن شما خطور کنه و به ذهن هر شنونده ای که خب حالا این چه احسن المخلوقین است که این همه شر به پا میکنه؟ ابو جهل چه احسن المخلوقینه؟ این آدمای شیاد، این آدمای صفاک، این آدم های خونریز، این آدم های دزد غارتگر، این تباهکاران تاریخ، اینا چه احسن المخلوقینی هستن؟ این اشتباه، این ممکنه به ذهن انسان خلجان کنه و میاد به ذهن، چنون که در اندیشه ملائکه وارد شد. حتی ملائکه این اشتباه رو کردن، اگر اینا اشتباه بدانیم، گفتن که خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کد ما. عجب خوبم فهمیده بودن، انصافا چنگیز رو دیده بودن، چنگیز، صدام حسین دیده بودن، هیتلر رو دیده بودن و و و و آدمکش های تاریخ رو دیده بودن. یصف کد ما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. اینجا خداوند یک کلمه گفت. اینم از آیات عجیب قرآن، شگفته. اینا رو ما باید داشت تأمل کنیم. جواب خداوند چی بود؟ هم صریح هم مزمر، هم کنایه است هم صریح. بسیار رموز در این کلمه خداوند هست. جواب چه فرمود؟ توصیف نکرد، فرمود انی اعلم
ما لا تعلمون.
آنچه که من میدانم شما نمیدانید. حالا جای سوال هست، جای پرسش، چه میدانست خداوند؟ این که شما فرمود علم ها. چه میدانست خداوند؟ شما از عقل و عشق پرسیدین. هم میدانست هم محب بود. یحب هم با میدانم اینجا یکیه. من میخوام بین یحب هم و میدانم ارتباط بدم. خوب توجه کنی. نکته میخوام بگم. این نکته که من میگم حتی در سوانح غزالی نیست. این نکته اکنون به ذهنم آمد.
بفهم.
ببین همین. اونجا خداوند فرمود یحب هم. انسان رو دوست داره. انسانها رو دوست داره. محب خداوند و محبوبش انسانه. اینجا در پاسخ به فرشتگان میفرماد انی اعلم مالات، من چیزی رو میدانم که شما نمیدونید. این چیزی که خدا میدانست در کجا بود؟ در انسان بود. اون چیزی که من در انسان میدانم، که اونا میگفتن انسان خوریزه، خدا فرمود من چیزی رو در انسان میدانم که شما نمیدانید. همون چیزی که خداوند در انسان میدانست که علم، عقل، در خداوند کلمه عقل به کار نرفته اما علم به کار رفته. خداوند عالم هست، علیم هست، ولی کلمه عاقل این صفت به کار برده نشده و ما چون صفات خداوند رو توقیفی میدانیم کلمه عاقل رو در خداوند به کار نمیبریم، ولی کلمه عالم رو به کار میبریم. علم حق یعنی، حالا کلمه عقل رو من به کار نمیبرم ولی عقلم میشه. اینجا عاقل بودن با محب بودن یه چیزه. هم محب به انسان است هم عالم به انسان است، یعنی میداند انسان چیست. چون میداند چیست انسان محبوب است.
و همین خاطر در آیه بعدی علم آدم الاسماء
کلها، اون همینه، اون تفسیر
هم معرضه هم دوباره به روخ مل.
اون چی که میدانست در اینجا به اجمال فرمود به فرشتگان اونجا فرمود اون چی که من میدانم اینه که همه اسماء رو این میداند. همه اسماء رو میداند.
همین میشه موجود.
تنها موجودی که همه اسماء خدا رو میداند انسان است و هیچ موجودی که همه اسماء خدا رو نمیدونه و نمیداند به علم حصولی. تنها موجودی که مظهر تحقق همه اسماء خداوند است بدون استثناء در عالم هستی انسانه. این همون چیزی که خداوند میدانست. این عین عقل، کلمه عقل من با احتیاط به کار برم. علم حق و به همین سرم محبوب است انسان.
احسن.
تا اینجا کلمه یحبونه هم.
احسن. بحث ما
تمام شد.
وقت برنامه تمام شد. بحث که خیلی تازه باز شد. انشالله این تلیه خوبی بود برای ورود به کتاب سوانح. انشالله از جلسه بعد تفصیلا باز، هنوز اینجا مطلب زیاده. از دل آیات یکی از ویژگی های حضرت استاد اینی که الحمدلله صیاد خوبی هستید که از اعماق این آیات که ظاهره عنیق و باطنه عمیق. انشاءالله در جلسه آینده دوباره به این بحث خواهیم پرداخت. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این نکته ندانست در انکار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاریست که در گنبت دوار بماند. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.